بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات خير خلبه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا عدل قاسم المصطفى محمد اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المنهجین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین والبعد الدائم علی اعدائهم اجمعین من الهان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یزکر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت له تلهی کلا انها تذکرة فمن شاء ذکره. مظهر مبارکه سروران عزیزم به حضار گرم قدره. بعد از اتمام سوره مبارکه نازعات، سوره بعدی که در جزء سیوم قرآن شریف قرار دارد سوره مبارکه عبس می باشد. در این سوره مبارکه ابتداء خداوند سبحان برخوردی را مطرح می کند که گلایه از این برخورد دارد و شخصی در اینجا مورد عتاب و مورد خطاب شدید خداوند قرار می گیرد. قبل از این که آیات رو بیان کنم خدمت عزیزان و مزامین و مطالب بازگو شود، این نکته قابل ذکر است که در این سوره مبارکه و شأن نزول آن و آن کسی که چنین مورد عتاب خداوند قرار می‌گیرد اختلاف وجود دارد. پاره از مفسران اهل سنت اون کسی که چنین به شدت مورد خطاب حضرت حق قرار می‌گیرد را نبی مکرم می‌دانند و میگویند که پیغمبر با عتبه بن ربیعه، ابو جهل، عباس بن عبد المطلب و جمع دیگری نشسته بودند در مسجد در حال گفتگو و سخن بودند یا در مکان دیگری در حال سخن و گفتگو بودند. آنگاه ابن ام مکتوم که پیرمرد نابینایی بود وارد شد بر جماعت و خطاب کرد پیغمبر را که یا رسول الله علمنی مما علمک الله، از آن که خدا به تو آموخته است به من بیاموزم. پیغمبر توجهی نکردن مرتبه دوم و سوم. انگامی که برای مرتبه سوم این سوال رو مطرح کرد، رسول خدا چهره در هم کرد، ابروی خود رو گره نمود و روی خیش را از ابن ام مکتوم برگردان و توجه کرد و اقبال و توجه خودش رو متوجه ابو جهل و اون بزرگان قریش و کسان مهمی نمود که در مجلس بودن. این دو پاره از اهل سنت نوشتن به عنوان شأن نزول این آیه شریفه، اما بزرگان اهل تفسیر حتی از میان اهل سنت فرزند این احتمال رو نپذیرفتن و احتمالی که در اینجا داده می شود این اون مطلبی است که حضور مقدس امام صادق علیه السلام پیرامون این آیه شریفه فرمودند: نزل فی رجل من بنی امیه، این آیه در فلان کس از بنی امیه نازل شده است. و شأن نزول رو چنین مطرح کرد. بند منهای حواشی عرض میکنم خدمت عزیزان با نشانه هایی که در این آیه شریفه الان با هم مرور میکنیم، حال ببینیم آیا این نشانه ها و علائم منطبق بر شخصیت پیامبر اسلام میشود، یعنی امکان دارد پیامبر چنین برخوردی بکند و این عتاب و خطاب شدید متوجه مقام رسول الله باشد یا نه. فرمود عبس و تولا. کلمه عبس از ماده عبوست می آید و عبوس اون کسی را می گویند که چهره دژم می کند، چهره در هم می کند، رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من تو در اختیار نشادن. اون گره باز کرد، گره بستن در ابرو و ابرو گره کردن، اون حالت و حالت عبوس می گویند و عبوست می گویند. عبسه چهره در هم کرد، چهره خشک کرد و تولا. کلمه تولا نیز به معنای بی‌اعتنایی کردن و خشک کردن. هم چهره رو در هم کرد. حالا قرآن نمیگه چه کسی، میگه کرد این کار رو و تولا و پشت کرد. کی؟ چرا؟ ان جاء الاعمى، هنگامی که یه اعمایی آمد، هنگامی که یه نابینایی آمد وارد بر محفل شد، چهره رو در هم کرد این فرد و پشت به این نابینا کرد. و ما یدری که لعله یزکا، چه میدانی چرا شما چنین کردی؟ چرا چهره در هم کردی؟ چرا پشت کردی بر این نابینا؟ لعله یزکا، شاید او آمده باشد که تزکیه شود، شاید او آمده باشد که سوالی کند و مطلبی بخواهد که وجود خیش رو تطهیر کند و پاک کند. شاید کسی آمده باشد، این فرد آمده باشد به قصد اخلاص و به قصد خلوص و به قصد صافی شدن وجود. ما یدری که لعله یا زکا، اون اراده یا که زکا دارد، که زکی دارد، او یا زکر و فتنفاه و زکرا، یا آن که آمده است که متذکر شود، چیزی در این صحنه ببیند و بشنود و متذکر باشد و اونگاه این ذکر به او سود دهد و نفع دهد. فتنفاه و زکرا. اما من استغنا، اما اون کسانی که در حالت استغنا هستند، رسیدند به مقام غنا، کسی مانند ابن امجهد، کسی مانند عباس ابن عبدالمطلب که از سرمایه داران بزرگ قریش است، کسی فرض فهمید مانند عتبه ابن ربیعه که از مالداران بزرگ عرب است. اما من استغنا، این کسانی که استغنا دارند، فانت لهو تصدا، شما به اینها دل مشغول میکنید، شما مشغول اینها میشدید، از اون نابینای فقیر رو برمیگردانید. آگه این درست است؟ تصدی یعنی وقت رو بر چیزی صرف کردن و دل رو مشغول کردن. وقتی یک کسی تصدی مقام ریاست میکند، یعنی دل مشغولی او ریاست میشود، یعنی سربندی او ریاست میشود دیگه. به هر حال فانت لهو تصدا، آیا شما با اون کسی که قنا دارد، سرمایه دارد، موقعیت دارد، دل مشغول میکنی و از این فقیر نابینا روی برمیگردانی؟ فانت لهو تصدا. و ما علیک الا یزکا، شاید هیچ مسئولیتی شما در قبال این فرد غنی اینجا نشسته نداشته باشی، شاید این به قصد تزکیه نیامده باشد، اهداف دیگری دارد، انگیزه های دیگری دارد. و اما من جاعک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهی، اما اون کسی که به زحمت و رنج آمده است، خشیت الهی را هم دارد، بعد شما از او رو برمیگردانی و با لهو با او برخورد میکنی و با جدیت برخورد نمیکنی و به سادگی از کنار او میگذرانی؟ کلا، این برخورد صحیح نیست. خب بنده خیلی روان و سریع ترجمه وار در حد ترجمه عرض کردم که بتوانیم توضیحات و کلیاتی که میخوام عرض کنم در ذهن مبارکتون با زبینه آیه هماهنگ باشه. حال این برخوردی که میبینید الان در اینجا، عتاب به خاطر چیست؟ به خاطر این است که یه انسانی است در اینجا که توجه کامل به اغنیا کرده است، بی توجهی به فقرا کرده است، به انسانی که موقعیتی ندارد و جمال ظاهری و جاذبه ظاهری ندارد بی توجهی نشان داده است، به اون انسانهایی که احتمالاً جاذبه هایی دارند توجه نشان داده است. یه چنین انسانی الان مورد خطاب قرار گرفته است. حالا چی میشه از این آیه استفاده کرد و اصول تربیتی مستفاد از آیه شریفه چیست؟ این رو در مقام دوم عرض می‌کنیم از بحث خدمت عزیزان ان شاءالله. اما برگردیم بشناسیم ببینیم خداوند با کی داره صحبت می‌کنه. اول سبب تولا، این چه کسی است؟ به چه کسی می‌تواند باشه؟ منهای حتی همون روایاتی که عرض کردم و اون چه که بزرگان مذهب فرمودند، اون چه وجود مقدس امام صادق فرمودند و دیگران فرمودند، با کلیات خود آیات قرآن کریم و ترتیب نزول آیات قرآن هم اگر محاسبه کنیم، بدون شک به شکل قطع باید گفت هیچ کدام از این خصوصیات منطبق بر وجود مقدس نبی مکرم نخواهد بود. هیچ کدام از این حالات حالاتی نیست که ما میشناسیم از اون شخصیتی که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. ما این خصوصیات را از این پیغمبر عربی سراغ نداریم در هیچ کجایی از زندگی خیش. حالاتی که در اینجا مطرح میکند و اون کسانی که اینها را اسناد به نبی مکرم دادند چگونه غافل شدند از کلیاتی که بازگو میکند خداوند و حالات و اخلاقیات این نبی رحمت را مطرح میکند. از دو بعد بنده عرض میکنم. یک بعد اول، حالت عبوس بودن عبس و تولا چهره دوژن کردن و روی برگرداندن رو هیچ کس در طول عمر از نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی حتی با دشمنان خیش فراغ ندارد. تاریخ نقل نمی کند که پیغمبر در قبال دشمن خود ابرو گره کرده باشد، چهره در هم کرده باشد، چه رسد به اون که مرد نابینای کور سائلی بیاید و رسول خدا بخواهد از او چهره در هم کند. پیغمبری که خداوند سبحان می ستاید او را انک لعلی خلق عظیم، یا باید بگیم در قرآن تناقضه، در قرآن تحافظ وجود دارد که خداوند از این طرف عتاب میکند، از اون طرف میفرماید قبل از این انک لعلی خلق عظیم در سوره مبارکه قلم، هر آینه تو بر خلق عظیم هستی. از اینان توجه دارید خود این تعبیر تعبیر عجیبی است. یعنی اولا کلمه خلق، کلمه خلق به صفت راسخه ثابته اخلاقی میگویند. وقتی یه خلق، یه چیزی برای انسان ملکه میشه که نمیشونه ترکش کنه دیگه. گاهی ببینید درس کردم به عزیزان مراتب، شما یه مرتبه عصبانی میشید، غضبناک میشید، رنج میبرید، بالا میایید، پایین میایید، آب سرد میخورید، خودتون کنترل میکنید که جواب ندید. یه مرتبه به شما بالاترین دشنامها و ناسزاها گفته میشود، اما به سادگی نگاهی میکنید، لبخندی میزنید، سرتون بلند میکنید، غفر الله لنا و لکم، خدا بر ما و شما ببخشاید، به همین سادگی از کنار ماجرا میگذرید. اینجا ملکه دارید شما. انسانی که به این مقام میرسه که برای مقابله کردن این چنینی نیاز نداره دیگه زحمت بکشه، انسانی که صفات اخلاقی در وجودش راسخ و ثابت میشه، میشه دارای خلق. انک لعلی خلق عظیم، اون هم خلق عظیم. چطور میشه کسی که خلق عظیم دارد یه نابینا یا سائل رو رد کنه و پشت از او برگردانه؟ اون هم انک لعلی خلق عظیم، کلمه علا باز چرا میرساند؟ اون استیلا و تسلط کامل پیغمبر رو بر اخلاق میرساند. در آیات دیگر قرآن کریم میبینیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر، شما به سبب رحمت الهی است که این گونه نرمش در برخورد دارید. اگر شما درشت خونی بودی که حتما مردم از پیرامون شما میرفتن. خداوند داره چی رو اینجا امضا میکنه؟ نرم خو بودن پیامبر رو. اینکه پیغمبر بلد نیست عصبانی بشه، اصلا رسول خدا، رسول خدا گویا که انله عصبانی شدن رو نمیداند، بلد نیست پیغمبر عصبانی بشه. فبما رحمت من الله لنت لهم، در اولین آیاتی که بعد از اعلام یعنی در ابتداء اعلام عمومی بعثت بر پیغمبر مکرم نازل شد، که عزیزان خاطره اون میدانید که بحث انذار عشیره بود و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر کار رو شروع کنید و از عشیرتون شروع کنید، از همین اقوام نزدیک شروع کنید و انذر عشیرتک الاقربین. آیه کجا نازل شده است؟ در مکه در اول بعثت پیامبر نازل شده است. به دنبالش میگه وقت به جناح که لمن اتبع کمن المؤمنین، و پیغمبر وقتی مؤمنین میان پیش شما بال تواضع را ببشایید، با نهایت ادب با اینها برخورد کنید. سوال، آیا پیغمبر به این آیه عمل کرده است یا نکرده است در اول بعثت؟ اگر نکرده است نعوذ بالله متخلف از فرمان الهی است، اسمت ندارد. اگر عمل کرده است پس چطور میشه عبس و تولا ان جاءه الاعمى؟ چطور میشه پیغمبر رو ترش کند و برگرداند؟ و و موارد دیگر متعددی از خود آیات قرآن رو میتوان اقامه کرد که هیچ کدام این رویه اخلاقی با پیغمبر نمیسازد. پیغمبری که با وحشی قاتل حمزه سید الشهدا اون معامله میکند، که چهره از او در هم نمیکند، دوجان نمیکند، پیغمبری که چنین حالاتی را با دشمنانش از او تاریخ نقل میکند، چطور میتواند با دوستان تو که با دشمنان چطور میشه کسی که با دشمنان این حالت را دارد با دوستان چنین عمل کند؟ از بعد دیگر و سوی دیگر و سمت دیگر باز این توجهی که الان قرآن دارد میگه که شما ای آقا هر کسی هستی، شما با اقلیت فردی داری، شما الان ول کردی جامعه را، رفتی دنبال زرزور دیگران، آیا چنین چیزی را شما از پیغمبر اسلام سراغ داری؟ آیا مگر نه این است که خداوند به پیغمبر قبلا امر کرده است و اعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا؟ پیغمبر رو برگردان از اون کسانی که رو برگرداندند از ذکر ما و اینها اراده نکردند مگر زندگی دنیا را، از این ماده پرستان و مال پرستان رو برگردان. آیا پیغمبر عمل به این آیه کرده یا نکرده؟ نکرده عصیان است. اگر کرده است پس با اینا چه کار دارد؟ پس با ابو جهل چه کار دارد پیغمبر؟ ابو جهل که تا آخر ایمان نیاورده است، پیغمبر چطور تصدی ابو جهل میکند و تصدی ابن ام مکتوم نمیکند؟ و آیات مشابه این خداوند به نبی مکرم صلوات الله علیه چنین میگوید که ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا. پیغمبر چشمت اصلا اعتنا نکنه به زر و زور ظاهری این جماعتی که زرق و برق دارن، هیچ توجه نکن و مال اینها تو رو نگیره. تو اون چیزی داری که مال اینها پشیزی ارزش ندارد در قبال اون که تو داری. و وقتی که دارد خداوند این مطلب رو پیغمبر میگه، آیا این مطلب در پیغمبر اثر گذارده است یا نگذارده است؟ مسلم گذارده است. پیغمبری که این مطلب درش اثر گذاشته و آموخته الهیست، دانش آموخته الهیست و تربیت شده مکتب خداوندیست، و چطور پس میاد توجه کنه به ابو جهل و بی توجهی کنه به ابن ام مکتومی که از ره رسیده است؟ و از ابعاد مختلفه دیگر میتوان نشانه ها و قرائنی اقامه کرد که به هر حال اون چه مسلم است، این رفتار و این رویه هرگز با وجود مقدس نبی مکرم سازگاری ندارد. شما برید تمام کتاب هایی که سیره عملی پیغمبر را نوشتن بخوانید، ببینید آیا جز این است که پیغمبر با هیچ کس صحبت نکرد الا رو در رو، با هیچ کی پهلو به پهلو صحبت نمیکرد پیغمبر. اگر با هر کسی میخواست صحبت کند اقبل الیه رسول الله، رسول خدا اقبال میکرد، با تمام توجه صحبت میکرد، نه اینکه نیم بر با کسی صحبت کند پیغمبر. شما در تمام سیره های عملی رسول خدا برید بخوانید، ببینید آیا پیغمبر با کسی صحبت کرد الا و ما یکلم الا حین یبتسم الا اون که تبسم بر لبش باشد، گویا که گره در ابروی او بوده است. مورد دوم، صحنه دوم رو مطرح کنید، با کی صحبت کرد است پیغمبر حالی که خشمناک و عصبانی و غضبناک باشد؟ این صحنه دوم اون باشد. تمام این قرائن و نشانه ها حاکی از آن است که اون کسی رو که خداوند در اینجا مذمت می کند و نهی آن می کند نمی تواند وجود مقدس نبی مکرم اسلام باشد. طبیعی است همان گونه که امام صادق علیه السلام که اهل البیت است و اهل البیت ادراز ما فی البیت است، آگاهتر از این است، آگاهتر از همه است که بداند این آیه در که و در شأن که و در چه خصوصیتی نازل شده است. فرمود که نزل فی رجل من بنی امیه، در یک کسی نازل شد از بنی امیه. حالا با تمام این مطالبی که عرض کردیم، اون چه مجدد باز آیه رو بررسی میکنیم در آیه مهم است. یکی دو پیام مهم اجتماعی و اخلاقی است. یک این که خب عبس و تولا، روی ترش کرد و چهره برگردان. این به حالت اتابالوت گفته میشه این جمله، که انجا احال اعلا. در حال این بحث است عزیزان که نوعاً اولا ما در جامعه بدون تمایز زندگی نمیتوانیم بکنیم، یعنی تمایزها در جامعه وجود دارد. این طور نیست که انسان ها همشون مساوی باشن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خداوند خودش در قرآن دارد میگه مردم، ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم، ریشه شما یکیست. بله الان هم دانش امروز میگوید، همین تحقیقات اخیر ژن شناس های غربی مخصوصا در همین چند ماه اخیر اثبات این معنا میکنن که بشریت بازگشت به یک نژاد دارد. تمام انسان‌های روی زمین به یک نسل و نژاد باز می‌گردند، اون هم نسل و نژادی که رنگ او مسلم سفید نبوده است، رنگ او مسلم زرد نبوده است، سرخ نبوده است، به نژاد تیره رنگ برمی‌گردند، به یک نژادی که رنگ اون تیره است، رنگ سفید ندارد. و جالب این که شما کلمه آدم رو که در قرآن کریم به عنوان سرسلسله این نسل می‌شناسید و معرفی می‌کند خداوند سبحان، اساسا کلمه آدم از ماده آدم می آید، یعنی تیرگی. آدم یعنی تیره رنگ، یعنی کسی که گندمگون بوده است، کسی که رنگ او سفید نبوده است، چهره او تیره رنگ بوده است، چهره روشنی نداشته است از آدم از جهت پوستی و ظاهری. بگذاریم، خب تمام این انسان ها بازگشتشون به یه پدر و مادر است. بعد قرآن خداوند سبحان چنین مطرح می کند که ما شما را قبائل و شعبه شعبه قرار دادیم. امتیازات اجتماعی شروع میشه، طبقه بندی ها شروع میشود. اما هشدار انسان ها، بدانید سفید بودن یا سیاه بودن یا سرخ بودن، غنی بودن یا فقیر بودن، چشم داشتن یا چشم نداشتن، جاذبه ظاهری داشتن یا نداشتن، هیچ کدام از اینها در نزد خالق شما و پروردگار شما امتیاز نیست. میدانید امتیاز در نزد خداوند چیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جانمایه امتیاز در نزد خداوند سبحان تقواست. اگر کسی متزین به تقوای الهی است فضیلت دارد، اگر اتقاست اکرم است. کسی کرامت در نزد خداوند دارد که تقوا دارد، اگر بیشتر دارد اکرم است، اگر کمتر دارد کریم است. انسان متقی است که در نزد خداوند سبحان فضیلت دارد. نبی مکرم خود پیغمبر فرمودن ان الله لا ينظر الى صوركم، خداوند به صورتهای شما اصلا نگاه نمی کنه، اعتنا نمی کند. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، و خدا به مالهاتون هم کرور کرور مال داشته باشید، خدا به اموالتون اعتنایی ندارد و نگاه نمی کند. ولكن الله ينظر الى قلوبكم و الى اعمالكم، خداوند به جای اون که به صورت شما نگاه کند به دل شما نگاه می کند. تو دلتون چه خبر است؟ تو این سینه چقدر ایمان وجود دارد، چقدر کینه وجود دارد، چقدر صفا وجود دارد، چقدر مهر و وفاست، چقدر انتقام است و خشونت است و کینه است و نفرت است. و خداوند نگاه می کند به اعمالتون، نه به اموالتون. به اعمال شما می نگرد خداوند سبحان. ملاک اینه، ملاک دل شیده هاست و ملاک عمل مصفه هاست. نه اینکه مال مشتبه انباشته شده باشد یا چهره زیبا باشد، خط و خال و نقش و نگار باشد. نه این نیست، آنم نیست. آنی که خداوند سبحان بر او فضیلت می‌دهد همون تقوای شماست. بس ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون فهم این جاذبه های ظاهری کار خودش رو میکنه در جامعه. خداوند سبحان در اینجا دارد از این بُعد هشدار می‌دهد. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، یه انسان نابینا این که ممکنه جاذبه ظاهری نداشته باشه، یه انسان نابینایی که ممکنه حالا از جهت مالی آقای ابن ام مکتوب موقعیت مالی هم نداشته باشد، آمده است با انگیزه خیر. و ما یدری که لعله یزکا، هر کسی که به قصد تزکیه می آید، هر کسی که به قصد تطهیر می آید، قدم او بر سر چشم است. مگر در همین بحث گذشته، یه دو بحث قبل خدمتتون نخوندیم مگر در سوره نازعات در همین صبح جمعه، مگر نخوندیم که وقتی موسی به سوی فرعون می رود خداوند چی گفت؟ پیشنهاد داد موسی به فرعون، جناب فرعون بیا من تو را تزکیت کنم. انبیا شعارشون اینه که فرعون ها را هم تزکیه کنن، دنبال اینن که گریبان فرعون بگیرن تزکیهش کنن. بعد اگر کسی به پیششون بنزد برای تزکیه بیاد، دفعش میکنن، زدش میکنن، قبولش نمیکنن. هر آن کسی که به قصد طهارت صافی می آید خوش آمده است. کرم نمای و فرودا که خانه خانه توست، خوش آمده است و قدم او مبارک است. و ما یدری که لعله یزکا او یزکر فتنفعه الذکر، هر کسی که آمده است که متذکر بشه. حالا اگر به قصد تزکیه هم نیامده است، اومده که یک تذکری بخورد، اما بدانید، اما قرآن میگه بدانید فتنفعه الذکر، این همان است که ان الذکر تنفع المؤمنین. بدانید بالاخره این ذکر نفس خودش رو میبخشد در وجود انسان. امکان نداره عزیزان آدمی یه مطلبی رو هی متذکرش کنن، هی هشدار به او بدن، متوجهش بکنن و در ضمیر ناخودآگاه آدمیان کار خودش نکند. امکان نداره، امکان نداره. بالاخره امروز نه فردا، یه روزی اثر این تذکرات درونی برون می شود و کار خودش رو می کند، به انسان رو متوجه می کند. لذا فرمود فتنفعه الذکر، بدانید این ذکرها نفع می بخشد. اما من استغنا، اما اون کسی که از سر سیری و از سر بیدردی آمده است، اما من استغنا یعنی اون کسی الان به غنا رسیده است، اما من استغنا فانت له تصدا. نه، حالا اینجا چیست؟ اونجا صحبت جاذبه ظاهری بود که ندارد یک کسی، حالا اینجا صحبت جاذبه اجتماعی و سرمایه است که کسی دارد. این که ملاک نیست، این که مکتب و مرام و رویه انبیاء الهی نبوده است و اولیاء نبوده است که انسانها رو طبقه بندی کنند بر اساس طبقه بندی سرمایه و مال اینها، هرگز اینطور نبوده است. سلمان ها و ابیذر ها پابرهنه های محضر پیامبر بودند که عزیزترین کسان به وجود مقدس نبی مکرم اسلام بودند. اینها که بر اساس سرمایه هاشون به پیغمبر نزدیک نشدند، اینها که سرمایه نداشتند، بلکه اینها تقوا داشتند، تقوا داشتند. بارها عرض کردم، من دوست می‌دارم که این جمله رو الان تکرار کنم خدمت آقایان عزیزان. ببینید عزیزان، ما وقتی که تقسیم میکنیم، وقتی که تقسیم میکنیم میتونیم اینطور بگیم، بگیم ما یه ثروتی داریم، یه مالی داریم که در شر، یه فقری داریم، اینطور بگیم یه فقری داریم در شر مقدس که این فقر مذموم ناپسنده، یه فقری داریم که پسندیده محموده، خیلی هم خوبه، یه فقری داریم که نه بد است و نه خوب است، بستگی دارد که شیوه برخورد انسان با این فقر چگونه باشد. اما اون فقری که ناپسند است و مذمت فراوان دارد در شرع مقدس اسلام، این کدام فقر است؟ این همان است که الفقر و سواد الوجه فداره، فقر موجب سیاه روزی در دنیا و آخرت است. شما باورتون میشه مراد از این فقر فقر اقتصادی باشه؟ میشه؟ یعنی میتونید بگید که ابوذرها و سلمانها سیاه روز دنیا و آخرت هستند؟ میتونید اینطور بگید؟ خب نمیتونید اینطور بگید. این کدام فقر است؟ این فقر ذاتی، فقر نفسی، فقر نفسانی است. اینه که متاسفانه چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این فقر نفسه. به تعبیر امیرالمومنین فرمود اکبر الفقر فقر النفس، بالاترین فقرها فقر نفس. انسان ذاتش فقیره، انسان نفسش فقیره اصلا. اگر دنیا دنیا هم سرمایه دارد باز فقیره. باز گاهی ببینید عزیزان، عجیب این تعابیر معصومی. از بعضی ها مذمت میکنن اهل بیت علیهم السلام، فینها یعیش و عیشت الفقرا و یحاسب حساب الاغنیا. عده هستن در قیامت اینها در دنیا مثل فقرا زندگی کردن، اما در قیامت حساب پولدارا رو پس میدن. خب اینا فقیر و نفسن. اینا کسانی هستن که نفس فقیر دارن، ولو که نه هم دارن، اما گناهشون به تعبیر عامیانه نه خورده خودشون میشه نه خورده بندگان خدا میشه، فقط خورده میراث خارگانشون میشه و بس. در لحظات آخر از وجود مقدس از مشتبه دارن جناده رو توصیهش میکنن. فهمدن آقای جناده بدن کار به اونجا میکشد که تو وزر رو میکشی، محنا و لذت رو دیگران میخورن. بابا چرا این کارو میکنی؟ خب حساب کارو داشته باش. این فقر فقر نفسانی است، بد چیزیست. یعنی انسان هر چی نگاه میکنه میبینه کمال نفسانی تو وجود خودش جمع نکرده. یه گذشت مردانه از خودش تو اون سراغ نداره. یک عفو و اغماز به جا سراغ نداره. یک فضیلت و مکرمت از خودش سراغ نداره. خب این نفس نفس فقیری نیست. باید به داد این نفس رسید. باید تربیتش داد. باید اینو مجهزش کرد. باید مایه به این نفس داد. این نفس رو باید غنیش کرد. تغنو بالقرآن. اینو باید غنیش کرد به قرآن به تعبیر معصومی. باید چیز و مایه بگیرد این نفس. پس اون فقری که مذموم است به شدت فقر نفس است. فقر نفسانی است. و اما اون فقری که محبوب است به شدت، اون فقری که محبوب است، اون فقر فقر ذاتی به این معنا که انسان احساس فقر الله را در خودش ایجاد کنه. یعنی مبادا لحظه ای و کمتر از لحظه ای انسان رو حالت استبناء عن الله بگیرد. یعنی یه مرتبه احساس نکنه انسان بی نیاز است، یه مرتبه این احساس بهش دست نده که این اول خطر است. اگر این حالت دست بده، این همانی است که پیغمبر می فرمودن الفقر و فخری، فقر افتخار من پیغمبره. یعنی افتخار من بندگی نیست، افتخار من حاجت به خداوند سبحان است. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. هر مقداری انسان این فقر رو بیشتر حس کنه بنده تره، عبد تره به درگاه خداوند سبحان و بیشتر بندگی رو حس میکنه که بگوید خدایا تمام وجود من، ذره ذره و سلول سلول من همش نیاز است و هر چه از تو دیده میشود همش ناز است. خدایا تمام سلول سلول من، تمام سلول سلول من کوشش است و هر چه از تو دیده میشود کشش است. سخن در کشش و کوشش ماست، سخن در نیاز و ناز است. اگر انسان این حالت رو داشته باشه، در ایستادن خودش رو حاجت خداوند، محتاج خداوند ببیند، در نشستن خودش رو محتاج علی اعلی ببیند، در خوردن خودش رو محتاج علی اعلی ببیند. اینو از کلاس که دوستان دیروز از میکردم که واقعا همین چند بیتی که همیشه خدمت آیان عزیزان خواندم، اگر واقعا اعتقاد ما باشد که این آب آسیاب داره میاد، آسیاب های آبی رو عزیزان اکثرا دیدید، این آب آسیاب میاد از بالاده، آب آسیاب جریان پیدا میکند، آسیاب و آبی داره میچرخه، پیرمرد آسیابان هم دارد آردش میگیرد، یک مرتبه آب تموم میشه، آب بالاده بسته میشه، جوب رو میبندن. به مجرد این که جوب بسته شد، اولین چیزی که دیده میشود اینه که آسیاب از حرکت وامیماند. اگر این حالت رو ما حس کردیم که اگر در آسیاب ما آبی وجود دارد، خدایا از جوی آب توست، خدایا اگر جوی را ببندی این آسیاب وجود نمیچرخد، خدایا اگر جوی آب را ول کنی، لبیک لبیک ای کرم، سودای توستم در سرم، ضابط و چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب، هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماست اون یا کسب و کار نانوا، آبیش گردان می کند اونی چرخی می زند آبیش گردان می کند. امروز صبح اراده کرد، عزیزانی که در اینجا نشستید، شما خودتون اینجا نیومدید، به اراده الهی صبح از جاتون بلند شدید. لذی بعثنی من مرغدی، مستحبات معکد، پروردگار را سپاس دارم که من را از بستر مرگم بیدارم کردی. ولو شاء لجعلنی ساکنا، اگر میخواست من را همینجا میخوابان، بلندم نمیکرد. اگر اراده او نبود، این جمعه آخر ماه شعبان رو بنده و شما در محضر قرآن حاضر نمیشدیم. ما نیومدیم اینجا در محضر قرآن. سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. اون دیگریه که ما را آورده اینجا. آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا. گر آب را بندد خدا او هم نمی جنبد زجا. اگر بسته بشه این آب دیگه خبر نیست. دیگه خبری نیست. نه آسیابی وجود دارد. نه آردی وجود دارد. نه آسیابانی وجود دارد. نه حقیقتی وجود دارد. هر مقداری که ما این رو لمسش کنیم عزیزان، یعنی در خوردنمون، در خوابیدنمون، در گفتنمون، در ذکر گفتنمون، در توجهمون، در سکناتمون و حرکاتمون، هر مقداری بیشتر این حالت خوش در ما ایجاد شود، ما به چی بیشتر نزدیک شدیم؟ به حالت فقر نزدیکتر شدیم. به این فقر، فقر مبارکیست، خوشترین فقر هاست، خوشترین حالت هاست. پس این همانیست که پیغمبر میگوید اللهم احینی مسکینم، خدایا من را مسکین زنده بدار، و امتنی مسکینم و مسکین بمیران، و احشرنی مع المساکین، و خدایا من را با مساکین محشور کن در قیامت. این همینه، این همینه. و اما یه فقر سوم، اون فقریست که نه ممدوح هست نه مذموم است. اینه که کف این دست پول باشد یا نباشد. اگر این دست پر باشه شارع نمیگه به به چه دست خوبیست. اگرم این دست خالی باشه شارع نمیگه این عجب دست خالیست. اگر جیبی پر باشد شرع مقدس اسلام براش کف نمیزند. اگر جیبی هم خالی باشد شرع مقدس اسلام توبیخش نمیکند. داشتن یا نداشتن مالی، چه داشتن اون چه نداشتن اون، هیچ امتیازی در اسلام اینجا نمی کنه. بلکه اون چه امتیاز ایجاد میکنه اینه که اگر داشتی به وظیفت عمل کنی، اگر نداشتی هم به وظیفت عمل کنی. این میشه فضیلت. چه اغنیایی که به وظایفشون عمل میکنند اتقیا هستند، چه اغنیایی که به وظایفشون عمل نمی کنند اشرارند، چه فقرایی که به وظایفشون عمل میکنند اتقیا هستند، چه فقرایی که به وظایفشون عمل نمی کنند اشرارند. پس بنابراین هم این طرف قضیه است، هم این طرف قضیه است. آن چه مهم است اینه که در هر شرایطی که خداوند عطای به آدمی در دنیا کرده است، آدمیان به وظیفه خودشون عمل کنند. پس بنابراین این معنا نداره که و اما من استغنا، اون کسی که اون کسی که استغنا دارد، فانت له تصدا، شما وقتتون رو به او بگذرانید. نه، شما وقتتون رو باید به کسی بگذرانید که میخواهد تصفیه بشه. شما وقتتون به کسی باید بگذرانید که به قصد صافی و تذکر آمده است. و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا. چقدر زیبا میگه خداوند سبحان. و اما من جاءک یسعا، اما اون کسی که آمده است و یسعا و سعی میکند، آمده است و به زحمت آمده است، آمده است و به تلاش آمده است، آمده است و به عشق آمده است. و اما من جاءک یسعا و هو یخشا، در دلش هم مایه خشیت خدا وجود دارد، فانت عنه تلهی، میشه این رو تحویلش نگرفت؟ هرگز نمیشه. اگر کسی قصد خیر دارد، دل صافی دارد، قدم او بر سر و چشم است، نمیشه از اون تلقی کرد. خداوند سبحان این برخورد رو به عنوان تعلیم، به عنوان تذکر یادآوری میکند. و در این حال عرض کردم به زعم و اعتقاد ما، اون کسی که مورد عتاب و مورد خطاب خداوند سبحان در این آیه شریف قرار میگیرد، مسلم با کلیاتی که مطرح شد خدمت عزیزان، نمیتواند وجود نازنین و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه باشد. بدون بالا اون فرمود کلا، این برخورد صحیح هست. انها تذکرتون، انها تذکرتون، ضمیر انها برمیگردد به همین آیات،
بدانید این قرآن تذکره است، یعنی تک تک اینها انسان سازی است. الان برخورد شما چک شد. ببینید شما در زندگیتون وقتی که کسی قنا دارد ولو دل بیداری هم ندارد تحویلش میگیرید؟ اگر یک کسی دل شاداب دارد، انسان مؤمنی است اما دستش خالی است، بی‌اعتنایی بهش میکنید؟ ببینید شما مثلا این جماعتی که عرب صدا تفلا کلا انها تذکرتون، خداوند دارد چی میکنه؟ این تذکره، این موجب تذکره، موجب تعلیمه، موجب هشداره. کلا انها تذکرتون فمن شاء ذکره. در باز است، هر کسی که میخواهد این ادب قرآن رو فرا بگیرد، این دستورالعمل زندگی رو یاد بگیره و عمل به اون بکنه. فمن شاء ذکره. و بدانید اینها رو کم نگیرید، این تعالیم را نگید چیزی گفته شد، نه، اینها مطالبی است، اینها تذکره هایی است، اینها مطالب نقضی است که فی صحف مکرمه اینها نوشته شده است در صحیفه هایی بس با کرامت و عظمت. ریشه اصلی اون چه برای شما گفته می شود بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا، ریشهش اینجا نیست، فی صحف مکرمه. اینها ریشه در صحیفه های الهی دارد، ریشه در کتاب مکنون الهی دارد. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتاب مکنون الهی است. فی صحف مکرمه مرفوعت متحره. این اصل قرآن رو کم نگیرید، اینها در یه صحیفه های بسیار رفیع است. خداوند این کلام رو هی تنزل داده از اون اوج الله نور السماوات و الارض آورده در جایی که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. این اونقدر پایین آورده است که ما قرائت قرآن کنیم، استماع اون کنیم و درس زندگی از اون بیاموزیم و بر اساس اون رویه حیات و معاش و معاد خودمون رو تنظیم کنیم. و الا مرفوع است، بسیار دارای مقام رفیع و بالا منزله ایست، اون هم متحره. آیات قرآن در یه صحف متحره وجود دارد، در اوج طهارت است. در همون سوره مبارکه واقعه اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، زمانی بحث میکردیم کار رسید به اونجا که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون الا المطهر. قرآن یه طهارتی دارد. اگر کسی میخواد ارتباط با شیء طاهر برقرار کنه باید چی باشه؟ باید طاهر باشه. کسی استفاده عمیق و دقیق از قرآن میکند، کسی مس میکند قرآن را، این لایمسه الا المطهرون. بالا مس ظاهری نیست که اگر خواستید دست به قرآن بزنید برید وضو بگیرید، او دلیل دیگه داره. این لایمسه الا المطهرون تماس فکریه، کسی با قرآن تماس فکری برقرار میکند و به حیات قرآن و واقعیت قرآن واقف میشود که اسباب تطهیر رو فراهم کنه، در وجود خودش یک جنبش ایجاد کند، یه طهارتی در نفس خودش ایجاد کند. چرا فردا پس فردا که ما رمضان شروع میشه به شما میگن پیغمبر مکرم اسلام اگر کسی یک آیه در رمضان قرآن میخواند برابر با یک دور قرآن است، یعنی 6232 برابر فضیلت دارد. چرا؟ چون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چون شما در رمضان تقواتون زیاد میشه، چون رمضان دلهای شما را آماده می کند، بسترسازی می کند رمضان برای پاشیدن بذر قرآن. لذا برم با قرآن که به رمضان چه می گویم؟ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. هر چیزی بهاری دارد. بهار یعنی چی؟ بهار فصل رویشه. بله؟ بهار فصل سرسبزی و تراوت و رویش است. هر چیزی بهاری دارد. بهار قرآن ماه رمضانه، یعنی در ماه رمضان قرآن سبز میشه، در ماه رمضان قرآن در دلها جوانه میزنه، در ماه رمضان دلها حاصل میده با قرآن. عجیبه، این تقوای حاصل از روزه وجود انسان را آماده میکنه برای قرآن. میشه لا یمسه الا طهر. همون مقدار که روزه برای ما طهارت میاره، همون مقدار با قرآن بیشتر خو میکنیم و انس میگیریم در رمضان و فضل و فضیلت بیشتری حاصل میکنه. فرمود مرفوعت متحره به عیدی سفره. میدانید چه کسی این قرآن را آورده است؟ این قرآن در دست سفیران الهی بوده است، یعنی ملائکه الله آوردن این قرآن را به عیدی سفره. این دو دست سفیران الهی لمس کرده است، جبرئیل بوده است، بزرگان وحی بودند که این کتاب را، این کلام را به ایدی سفره کرامن بغره یه موجوداتی عجیب با کرامت در وسط ملائکه الله در سوره مبارکه و صافات خواندیم بل هم عباد مکرمون، اینها عجب بندگان مورد کرامت خداونده، اینها کسانی هستند که گاه عمرشون رو به یک سجود گذراندند، گاه عمرشون رو به یک رکوع گذراندند، اینها تمام وجودشون محو جمال جانان است، محو جمال شاهد ساقی و شاهد باقی است. به ایدی سفره کرام برره، این ملائکه الله که قرآن را آوردن کرام برره هستند، اینها کریمانند و اهل بار رو احسان و نیکویی گرن و شریعت هم که چنین پیام های مبارکی را از ناحیه خداوند برای انسان ها در مقام آوردند. اما با تمام این خصوصیات قتل الانسان و ما اکفره، کشته باد انسان چه موجود ناسپاسی است. من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره، از اینجا خداوند وارد این بحث میشه که حال انسان‌ها در قبال این عطای الهی و در قبال این مرفوعه مطهره به ایدی سفره، در قبال این تذکره انسان‌ها چه موضعی دارن، چطور عمل میکنن، چه مقدار حظ و بهره برداری میکنن. دیگه اینجا شروع میشه گله خداوند است. جمع و جماعتی از انسان‌ها مطرح میشود که بحث مستقل نیست و میطلبد که انشاءالله اگر حیاتی بود و عمری بود و اگر بنا بود که خدمت آقایان عزیزان باشیم، انشاءالله بعد از رمضان باید فرصتی باشد که ادامه آیات رو مورد بررسی و سخن قرار بدهیم انشاءالله. خب این تا اینجا همین مقدار از سوره گفته شد و بخش اول سوره بود که بخش های بعدی هم دارد که به سلم مبارک خواهد رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق استفاده از کلام خودش را آن به آن و لحظه به لحظه بر ما بیشتر ارزانی بدارد. صلوات الله علیه و آله. خب آخرین جمعه از ماه معظم و مشرف شعبان بود و هست و میگذرد تا میشه انشاءالله. حال دوشنبه سه شنبه به هر حال شروع میکنیم به فضل الهی و عنایات الهی ضیافت الله را و ماه سیام. همینطور که در جلسات پایانی محافل قبلی هم استم و مبارک عزیزان رساندم و به همون وجیزه و مختصر نسیم رمضان هم سال گذشته توضیحاتی رو نوشته بودم خدمت عزیزان، در مثل چنین روزی بود این جمعه پایانی ماه شعبان، علی المعروف پیغمبر اون خطبه زیبای شعبانی رو بازگو فرمودن، مردم رو در مدینه جمع کردن در مسجد و رسول خدا شروع کردن رمضان رو توصیف کردن که مردم بدانید انه قد اقبل الیکم شهر الله، بدانید رو به شما آورده است. تو زندگی چقدر ممکنه بخت به انسان رو بیاره؟ اقبل الیکم شهر الله، رو کرده به شما ماه خدا، شهر الله. آیا ماهای دیگه ماه خدا نیست؟ چرا همه ماه ها ماه خداست، اما چرا یک روز خاص رو یوم الله میگن، ایام الله میگن؟ یه روزی که تجلی خداوند در اون روز بیشتر است میشه یوم الله. اون ماهی که در تجلی خداوند و عنایات خداوند در اون ماه فزونتر است میشه چی؟ میشه شهر الله، میشه شهر الله المبارک. بدانید که شهر الله اومده است، با خودش چیزهایی هم برای شما آورده که خیلی بهش نیاز دارید. اول علیکم بالبرکت و رحمت و المغفره، هم برکت براتون آورده، هم مغفرت آورده، هم رحمت آورده. چیزهایی که بهش حاجت دارید براتون تو دست این ماه فراوانه، مواظب باشید در دستون نرد، اینها رو بگیرید. پیامبر شروع کردن به توضیح دادن ایام و روزهای این ماه بهترین روزهاست، شبهای اون بهترین شبهاست. شبی دارد در این ماه که شما بدانید اون شب برابر با کل عمر شماست، برابری با 82 سال عمر شما می کند که خیلی من الف شهر است. ساعاتی دارد که ساعاتش بهترین ساعات است. دقائقی دارد که دقائقش بهترین دقائق است. پیغمبر شروع کردن یک فصل طویلی را در خصوصیات و فضیلت رمضان مطرح کردن و اونگاه شروع کردن همون شرح وظایف رمضان را بازگو کردن. مجموعه اعمال گفتار نبی مکرم دو بخش بود. یک مسائل عبادی در رمضان بود. بدانید که کسی در رمضان اگر یه نماز نافله بخونه 70 برابر غیر رمضان مقبول میشه و پذیرفته میشه. یعنی شما یه زیارت مشرف میشید حرم مطهر حضرت رضا، این 70 برابر بیشتر از زیارت شعبان شما فضیلت داره. خب پس خیلی ارزش داره که انسان خیلی از کارها رو در رمضان ذخیره کنه، اینا رو دپو کنه، نگه داره اینها رو از دستش نرمد. این فضیلت ها از کفاره داره. یه سری اعمال فردی اخلاقی رو پیغمبر فرمود، اینها یه سری مسائل عبادی بود، یه سری مسائل اخلاق فردی رو مطرح فرمود. کسی که در این ماه بتونه چشمش از حرام خدا بپوشانه، خدا چشمش رو به خیلی از چیزها میگشاینه. کسی که در این ماه من کف غضب و خوفی حاضر شد، کسی که بتونه تمرین کنه تو رمضان عصبانی نشه، اولا نتیجهش این میشه که بعد از رمضان عصبانی نمیشه، ثانیا نتیجهش این میشه که غضب خدا را فردای قیامت از خودش مخفی کرده است، از خودش دور کرده. کسی که در این ماه به این عزیزان و نوجوانان و فرزندان عزیز محبت کنه، کسی که در این ماه به اینها محبت کنه مشمول نعمت خدا میشه. کسی که به محاسن صفیهای ریش سفیل کرده در اسلام احترام بگذارد مشمول عنایات خداوند در این ماه میشه. شروع کردن یک یک اخلاق فردی رو تذکر دادن، اخلاق اجتماعی رو تذکر دادن، بعد خدمات و احسانها را. کسی که در این ماه شکم گرسنه ای رو سیر کند، کسی که من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر، اگر کسی بتواند یه شکم مؤمن رو در این ماه سیر کند، کان له به منزله جواز از صراط خواهد بود، به منزله برده آزاد کردن در راه خدا خواهد بود. یک مرتبه اصحاب یک عدهشون که فقرا امت بودن گفتن یا رسول الله ما توانایی سفره انداختن نداریم، افطار دادن نداریم. فهمیدن ولو به شق تمرته، نصف خرما هم نمیتونید بدید، یعنی از مبلغ کم کنید به مایه بیفزایید، به اخلاصتون بیفزایید، سفره ها رو از عرض طولش کم کنید اما بندازید، نذارید تعطیل بشه سفره های افطار، مختصرترش کنید اما بگذارید برقرار بشه. فرمودن کان له جواز علی الصراط ولو به شق تمرته، ولو یه شق تمره ای باشد، به شربت من الماء، یه شربتی باشه، شربتی باشه. و ادامه دادند عزیزان رسول خدا این خطبه مبارک رو که به اعتقاد بنده شرح وظائف رمضانه و لازمه به نظر من که هر کدام ما قبل از رمضان این شرح وظائف رو یه مروری بخونیم این خطبه رو و واقعا بدونیم چه باید بکنیم در رمضان. نکند اون جملات پایانی پیغمبر باشه، فرمودن بسا افرادی رمضان برایشون میگذرن، بعد از رمضان هیچی ندارن جز گرسنگی و تشنگی. از رمضان هیچی دیرشون نمیاد جز گرسنگی بی خود و تشنگی بی خود. هیچ سودی از رمضان نبردن. این دیگه این شقیه عجیب است. بگم این جمله رو ترجمه شد دیگه حالا. فإنش دلهاتون آماده است. فإنش شقیه من حرم قفران الله فی هذا الشهر العظیم. آقا کسی که پیغمبر او را شقی بگه خیلی شقیه. فرمودن شقی اون کسی است که در این ماه از قفران خداوند محروم بشه. کسی که نتونه بارش رو در رمضان ببنده مشخص میشه انسان خیلی موفقی نیست. به تعبیر نبی مکرم کفایت میکنه. بس شب پنجشنبه هم عرض کردم، تکرار میکنم که محفل را در جلسه پایانی ماه شعبان به نام سید الموحدین و قائد غر المهجلین و امام المتقین به پایان برسانیم ان شاء الله. سخنرانی پیغمبر تمام شد، گویا پیغمبر بالا منبر نشستن، هنوز پایین نیومدن. منتظرم ببینن کسی سوالی جوابی مطلبی دارد یا ندارد. از میان جمعیت یه سائل همیشه پرسوال و پرسشگر بلند شد، دستش بلند کرد، یا رسول الله اجازه هست یه سوالی بکنم؟ فرمود یا ابوالحسن سل اما بدالک، اون چه میخوای سوال کن. یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، شما خیلی کارهای خوبی فرمودید در رمضان، اما خودتون یکیشو انتخاب کنید، بگید با فضیلت این کار در رمضان کدام کار است. پیغمبر یه نگاهی به علی کردن، فرمودن الورع عن محارم الله، از حرام خدا در این ماه فاصله گرفتن، از حرام خدا در این ماه، به جنگ خدا در این ماه نرفتن، از حرام خدا در این ماه فاصله گرفتن. خب خیلی صحنه عجیبی شد و پیغمبر پاسخ رو دادند و امیرالمومنین ایستاده وسط جمعیت سوالش مطرح کرده است، ننشسته. پیغمبر هم بالا منبر یه مرتبه یه نگاهی به علی کردن و دیدن عشقهای پیغمبر دارد از گونه های شریف شاهی میگرد. این تو سوالی اصحاب متحیر مونده، کسی جرأت نکرد سوال کند جز خود سائل، جز امیرالمومنین. یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ لمازات هست که یا رسول الله. پیغمبر از همون بالای منبر اعلام کردن علی جان، گریه من به خاطر اون چیزیست که در این ماه بر سر تو می آید. یا رسول الله چی بر سر من میاد در این ماه؟ علی جان می بینم که شقی‌ترین اشقیا این امت سر مبارک تو را اونچنان شد می کند که محاصر تو به خون سر تو خضاب و رنگین می شود. یا رسول الله آیا هنگامی که سر من شق می شود و شکافته می شود دین من سالمه؟ افی سلامت من دینی؟ پیغمبر فرمودن آری بدان دین تو سالم است. امیر المومنین گویا چنین گفت مرگ اگر مرده است گو پیش من آر تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. پروردگارا به آبروی امیر المومنین دلهای ما را آماده ورود به ماه و ضیافت خودت رمضان قرار بده، ما را با دلهای پاک وارد و خارج از رمضان بگردان، ما را از فیوزات این ماه عظیم بی بهره و بی نصیب مگردان. بسمک العظیم العظیم.